بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یؤیده روایت عروه البارقی حیث ان الظاهره وقوع المعامله بالمعاطات. بحث در این موضوع چه آیا در معاطات هم فضولی راه دارد یا نه؟ اون اقسام فضولی که بحث کردیم تمام مثالهاش هم با بیع قولی، عقد قولی حرف زدیم. الان میخوایم بگیم عقد فعلی، بیع فعلی که اسمشو معاطات مینامیم، آیا در اونجا هم فضولی راه دارد یا ندارد؟ ایشون گفت چرا اونا هم بیعون، اینا هم عقدون، چرا راه نداشته باشه؟ همون ادلهی چه اهل الله البیع و اوفو بالعقود برای بیع فضولی می آوردیم، می گفتیم اطلاقش فضولی رو هم شامله، فقط شرطی ناقص است و اونم رضایت و ترازی، اونم بعدن با اجازه حل میشه، در همین جا هم هست. یه مؤیدم میاره، یه مؤیدم همین عروه بارقیه، این حدیث ظاهرش این است که معاطات شده بود، اصلا گوسفند رو خریده بود فروخته بود بل معاطات، اگر خریدش هم فضولی ندانیم فروشش فضولیه. پیامبر فرمود چه برو اشتر لنا شاتن، بگیم مثلا این شاتن به معنای جنس شاته، چون جنسه پس دوتا گوسفندم خریدن فضولی نیست، ولی بعد که تو راه یکشو فروخته این فروختنش فضولی بوده، بی فضولی هم نباشد چه شرا فضولی بوده. میگه ظاهرن با معاطات بوده. این ظاهرن از کجا در آورده؟ ظاهرن با معاطات بوده، محشین اینجا تبیین های مختلفی کردن. شیخ چرا گفته ظاهرن معاطاته؟ بعضی گفتن سیره ای کلان داریم، این سیره رو استصحاب گهگرایی کن تا اون موقع. الان معمولا بیع تو اشتراعی تو نمیجن در گوسفند، نوشته اونجا آقا این گوسفند 1,000,000 بیا خیر باشه. معمولا خرید و فروش با بعت و اشتریت و نیست، با صیغه نیست، خرید و فروش با مقدمات شرف میزنن، آقا یه مقدار کم کن، یه مقدار زیاد کن، بعد میگه آقا بفرما، اونم میگه بفرما بفرما بفرماست. الان دیگه معاملات یعنی اعطا اعطا، و مخاطر میگه این سیره ای که الان هست این سیره رو استمرار بده به زمان معصومین و زمان پیامبرم، حتما گوسفند فروشی اونطوری بوده. این ظاهر معاطات یکیشو این گونه معنا کرده. یکی هم مرحوم حاشیه یزدی اینو میاره، بعد یه نکته دیگری هم داره چه شاید ترچه استفسال باشه. رسول الله هستن استفسال نکرد چه چجور فروختی، به همین خاطر دعا هم کرد. این ترچه استفسال ظهور اطلاقی داره، اون تبیین اول اصلا موردی رو میخواستیم در بیاریم بگیم این مورد اصلا معاطاته، تبیین دوم نه موردی رو نمیخواییم در بیاریم، میگیم اطلاق شامل مورد ما هم هست، مورد معاطات رو هم شامله، به خاطر اینکه استفسال نکرده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تبیین های دیگری هم کردن چه من بین به صیغه و پیامبر دعا کرد قضیه رو شنید، دیگه تفصیل نداد چه بپرسه با صیغه خونده ای یا با عمل این کار معامله رو کردی، در هر حال دعا شرد. یعنی این میگم جان ترچه استفسال، یعنی امضای رسول الله تقریرش بدون تفصیله، بدون استفساله، تعمیم فهمیده میشه، تعمیم چه شامل معاطات هم هست اینطوری. البته شیخ خودش متوجه یؤیدو میاره، یؤیدو آوردنش هم به خاطر اینکه احتمال دارستان این حدیث عروه بارقه هیچ ربطی به فضولی نداشته باشه، چه بعضی از محشین اعتقاد دارند که اصلا عروه بارقه نماینده مالی پیامبر بوده، اصلا وکیل تام پیامبر بوده در امور مالی، پس اگر این باشه اصلا از فضولی خارج میشه، از قابل استناد نیست. بعضی گفتن نه، این چه پیامبر یک مأمور خرید داشت، این در جایی ثبت نشده پیامبر مأمور خرید داشت، اینو احتماله، لاچن از یه جهتی اینو از فضولی خارج میکنیم، اونم مبنایی البته. خب رضایت پیامبر رو میدانست، پیامبر راضی حتما، ولو اذنی نداده بود. این یکی از مصداق‌هایی است که جای مناقشه است، آیا این مصداق هم فضولیه یا نه. انسان بفروشد در زمانی که معزون نیست، وکیل نیست، اما رضایت رو میداند، آیا اینم فضولیه یا نه. شیخ متمایل بود که بگه این فضولی نیست، ولی مشهور میگن این فضولیه. به همه خاطر چون این نحو اختلافات هست، شاید عروه بارقی هم از این مصادیق این قسم باشه، به همه خاطر یؤیدو میفرماید. پس یؤیدو، این که معاتات هم فضولی درش راه داره تأیید میکنه، یؤیدو یعنی یؤیدو. میفهمیم فضولی نباشه، احسن، بله، به همه خاطر ظهور میجه دیگه. یؤیده روایت و عروه البارقه حیث ان الظاهره وقوع المعامله بالمعاتات، حیث این که ظاهر این است معامله بالمعاتات واقع شده. من دو نکته رو اینجا توضیح دادم ها، چرا گفتن از ظاهر، چرا گفته یؤیده، با توجه به حاشیه مرحوم یزدی و حاشیه ایروانی این حرفا رو زدم خدمت تو. خب الان شیخ وارد جواب اشکالاتی میشه که اینها اشکال میکنن معاتات فضولی در او راه ندارد. من اشکال مطرح کردم، لیکن در حقیقت ادله اونهاست، اونایی که رأیشون این است معاتات فضولی بردار نیست، سه تا دلیل آوردن. شیخ اون سه تا دلیل رو مطرح میکنه، اما دلیل اولش رو به عنوان اشکال میاره، توهم اشکال. ادله بعدی رو به عنوان دلیل و جواب دلیل میاره، اما مجموعا سه تاست. اولین دلیل اونها اینه، ببینید آقا معاتات، این دلیل دلیل محکمی ها، دقت کنید، میگه ما تا به حال شنیده بودیم که تصرف در مال غیر حرامه، شما در فضولی به ما جوابهایی دادی که آقا تصرف نمی کنی، چه فقط انشا میخونه، یعنی فقط بیعتو میجه، فقط اشتریتو میجه، در بیع فضولی میجه بیعتو، در شراع فضولی میجه اشتریتو، این لفظ خوندن که تصرف نیست. اما این حرفا چه در معاتات نمیتونی بزنی؟ چرا نمیتونی بزنی؟ چون معاتات اعطاء تصرف فعلیه، مال غیر رو میخوام به دیگری تحویل بدم، خلاصه این تصرفیست حرام. پس چون تصرف حرام صورت میگیره، فرض فضولی این است بدون اذن دیگه، فرض فضولی این است بدون اذن. خب پس چون تصرف حرامه معاتات باطله، این خلاصه اشکاله. صغراش این است در معاتات تصرف هست، کبراش این است تصرف در مال غیر بدون اذن غیر حرام. ما ببینیم از این صغرا و کبرا این نتیجه ای که اینا میخوان بگیرن میاد یا نه. شیخ چهار تا جواب میده، دقت کنید. اولا هر معاتاتی تصرفی مال الغیر نیست، ممکنه شما نسیتن معاتات کنی، شراء فضولیه، دقت کنید، شراء فضولیه. طرف ماشین رو به شما تحویل میده، شما پول رو تحویل نمیدید، پول رو به ذمه میگیرید، به ذمه اون طرف نسیه میخرید. اینجا شما هیچ تصرفی به مال غیر نکردید، اون طرف هم به شما داده. طرف اصیله، بایه اصیله، ماشین خودش رو میفروشه. مشتری فضولیه، مشتری هم به نسیه میخره نه به نقد، یعنی مال غیر رو نمیاد به شما تحویل بده. ما دیروز از اقسام معاتات قسم دومش چی بود؟ اعطا و اخذ. اینجا اعطا و اخذ، بله، اشکال شما جایی وارد بود که اعطا اعطا بود، پس اینجا تصرفی مال الغیر هم تحقق نیافته، معاتات هم هست. پس هر معاتاتی لازمش تصرفی مال الغیر نیست. این جواب اول. جواب دوم، اصلا اعطا اعطا باشه، خب یه مصداقش رو مشهور فضولی میدونستن، ما فضولی نمیدونیم، ولی این مشهور چه فضولی میدونن. اون مصداق چیه؟ من معزون نیستم، وکیل نیستم، ولی میدانم راضیست طرف. ببین ماشین طرف رو برداشتم، ماشین برادرمه، میدانم میخواد بفروشه و راضیست من بفروشم براش، دقت کنید، راضیه، ولیکن انشاء نکرده به من، من تو رو وکیل کردم، اذن نداده به من. خب این گفتیم بین شیخ و مشهور اینجا اختلافه، شیخ میگه این فضولی نیست، مشهور میگه هم فضولیه. خب با مبنای مشهور این فضولیه، اگر همین کار رو معاتاتن انجام بده، فضولی هست، معاتات هست، تصرفی مال غیر هست، اما حرام نیست چون طیب نفس داره، رضایت هست، چون در تصرفی مال غیر انشاء لازم نیسته، در فروش انشاء لازم است، در خرید انشاء لازم است، در تصرف طیب نفس کافیه. شما یه نفر شیرنی خریده، میوه خریده، هم حجرت، میدونی چه راضیه بخوری، این علمو داری، دیگه لزومی نداره انشاء اذن بکنه به شما، اباحه بکنه، بقا میتونی بخوری، ها حلال، نیاز نیست، شما علم به رضایت داشته باشید، در تصرفتون کافیه. پس این یه مثالی هم زدیم، در این حال چه اعطا اعطاه، در این حال چه فضولی معاتاته، حرمتی هم در کار نیست، بنابر البته مبناییه این مثال، چون شیخ انصاری این مثال رو اصلا از فضولی خارج میداند. این دو. سه، شما گفتید حرامه، خب این نداره، جاهایی که حرامه ما معتقدیم حرامه، ولی حرمت ملازم ما بطلان نیست، طرف کار حرامی مرتکب شده، ماشین طرف رو داده به دیگری، اما قراردادی بسته، طرف مقابلن میاد این قرارداد رو امضا میکنه، خب این قرارداد باطلون ام صحیحون یه مسئله ایه، طرف مال دیگری رو به او داده حرامون لیس به حرامن مسئله تون اخرى، کار حرامی مرتکب شده ولی این به صحیحه با اجازه مالک. اینم سه. جواب چهارم، خب باطلون هم قائل، همه اینها لو سلم نا لو سلم نا میره پایین ها، فرض کنید باطل هم است، میگه خب باطل به چه معناست؟ ما دو نوع باطلان داریم، باطل از طرف خود فضولی، یعنی فضولی فکر میکرد این فروشش مستقلن تأثیر داره، باطل به معنای صفر نیست، باطل به معنای عدم تأثیر استقلالیست. قبلن هم باطل رو به این معنا گفته بودیم، بعضی از فقها در این حال که قائلن فضولی با اجازه مؤثر میشه، در این حال در همون کتاباشون نوشتن بیع الفضولی باطلون، این باطلون به معنای صفر نیست، باطلون یعنی لیس سببا مستقلا، لیس مستقلا مفیدا، اینجا باطل بل به اون معنا قبول داره، باطلون. اما باطلون آیا اجازه بیاد با این اجازه اون بیع معاتاتی هم تأثیر نداره؟ نه، اون باطلون معناشون نیست. اینو فوری بخونیم. و توهم الاشکال فی، این که توهم کردن اشکال است در این فضولی، فیه یعنی فل فضولی در معاتات، فضولی معاتات اشکال است. چجور توهم کردن؟ توهمشون اینه، من حیث ان الاقباض الذی یحصل به التملیج محرم، اون اقبازی که با اون اقباض تملیج حاصل میشه این حرام است، خود این اقباض حرامه. چرا گفته یحصل به التملیج؟ چون در بیع به صیغه با ایجاب و قبول، با عقد لفظی تملیج میشه. تملیج و تملج با عقد لفظیه، ولی در معاتات تملیج و تملج با چی حاصل میشه؟ با همین فعل، با همین اقباض. میگه این اقبازی که فضولی انجام میده، این اقباض کان حرامن. لکونهی تصرفن فی مال الغیر، چون تصرف در مال غیره بدون اذن غیر هم، پس چون حرامه نتیجه گرفته، چون حرامه فلا یترتب علیه اثرون، پس باطل هم هست، هیچ اثری بهش مترتب نیست. این توهم الاشکال فی غیر محلی، این فی غیر محلی خبر توهمه، این توهم اشکال در جاش نیست. گفتم چهار تا جواب داده، الان چهار تاشو بگی. یک، از قد لا یحتاج الى اقباض مال الغیر، این جواب اول. اصلا بعضی وقتا اصلا اقباض مال الغیر نیاز نیست، تملیج میاد اقباض مال الغیر نمیاد. گفتم نسیه بخره. چمالو اشتر الفضولی لغیره فی الذمه، فضولی بخره برای غیر در ذمهش، در ذمه غیر. آقا این ماشینو برای پدر من بفروش، پول میدیم دیگه بفروش، الان نسیت هم. خب اینا میگه باش، میده ماشین رو به شما، شما فضولی هستید، اما هیچ تصرفی مال الغیر بدون اذن نکردید. این جواب اول. جواب دوم، ما انه قد یک الاقباض مقرونن به رضا المالک، بعضی وقتا اقباض قرین با رضایت مالکه. البته گفتم این جواب دوم مبناییه، آیا خود این مثال رو از فضولی بدانیم یا نه. بناءً علی ظاهر کلامه، شیخ اینجا متوجه این مبنایی، بنابر ظاهر کلمات فقها، ما قائل نیستیم، بنابر ظاهر خودشون، که من ان العلم بالرضا لا یخرج المعامله عن معامله الفضولی، علم به رضایت معامله رو از معامله فضولی خارج نمیکنه. اونی که خارج میکنه انشای اذنه، اگر اذن داد معزون بود طرف، وکیل بود معزون بود، اون موقع بله فضولی نیست، ولی اگر معزون نبود فضولیه، ولو علم به رضایت داشت. اون اینم جواب دوم. جواب سوم، میگه شما خودتون در علم اصول به ما یاد دادید ان النهی لا یدل علی الفساد، اینجا کار حرامی مرتکب شده، این دلیل نیست کارش هم فاسده. اینم جواب سوم. جواب چهارم، اصلا فساد و بطلان اینجا به چه معناست؟ معنه لو دل لدل علی عدم ترتب الاثر المقصود، اگر دلالت بر فسادم بکند النهی، دلالت می کند برای اینکه اون اثری که مقصود از معامله است اون مترتب نیست. اون اثر مقصود از معامله چیه؟ و هو استقلال الاقباض فی السببیت، اینکه این اقباض مستقلن سبب باشه، یعنی با این اقباض تملیج تحقق بیابد. ما میگیم نه، اقباض به اضافه اجازه بعدی مالک تملیج آوره، بله این باطله، به این معنا باطله چه؟ الان اثر نذاشت. باطل به معنای صفر نه، باطل به معنای اینکه اثر نذاشت. فلا ینافی کو نهو جز سبب، این عدم ترتب اثر منافات ندارد که این بعدا جز سبب بشه، اثر نذاشت، اما جز سبب هم هست اثر میذاره با ذمیمه، این منافات نداره. این چهار تا جواب به اون اشکال. من گفتم حقیقتا اون دلیل بود، شیخ با اشکال آورد جواب داد. دو تا استدلال دیگرم هست، شیخ این دوتا رو هم یه جا میاره. من یه مقدمه‌ای بگم برای فهم ادله اونها. ببینید حقیقت معتاد چیه؟ ما دیروز یه مقدار حقیقت معتاد رو توضیح دادیم. معتاد فعل عمله، چنانچه بیع لفظی لفظه، یعنی اونجا به تلفظ تملیک میکنی، اعتبار لفظیه، اینجا به عوض تلفظ با عمل تملیک میکنی، پس اعتبار عملیه، اعتبار فعلیه، ما اینو میدونیم. اما بعضی هم اومدن گفتن که آقا معتاد این نیست، معتاد قلبه نه عمل، نه لفظه نه عمل، قلبه، ترازی طرفینه، چه اینا ملک هم بشن. وقتی ترازی طرفینه است این دیگه تحقق یافت، معتاد اونجا تحقق میابه. خب ترازی طرفین یعنی بین دوتا مالک رضایت باشد که این ملک تو اینم ملک من. این میگه چه اتفاق میفته؟ زمانی که طرف اجازه بده. پس تا وقتی طرف اجازه نداده اصلا معتاد حقیقتا تحقق نیافته، اون اقباز اصلا معتاد نیست. چه این جوابش این است که نه، این خارج از اصطلاح حرف زدنه. معتاد قلب نیست، معتاد فعله. بله این فعل زمانی مؤثره چه ان رضایتم باشه، ان ترازم باشه، ولیکن این معتاد جای به تو اشترایتو میشینه این فعل. پس این دلیل اونها که اونها معتاد رو معنای ماهوی معتاد رو ترازی قلبی میدونن، ما میگیم نه این خارج از اصطلاح حرف زدنه، معتاد این نیست. بعضی اومدن تنزل دادن گفتن معتاد درسته، اقباز و قبض مشروط به ترازی، لااقل این شرط خود در تبیین اولیه میگفتن اصلا ماهیت معتادونه، اصلا سببونه، ترازیه. در تبیین دوم میگفتن نه این لااقل شرط معتاده، پس وقتی شرط نیاد چه معتاد حاصل نمیشه، شرطم با اجازه میاد. اینم میگیم خب شرطه، ما مجرد در عقد لفظی هم شرط نمیدونیم رضایت رو، بحث در شرطیت نیست، بحث در شرطیت مقارنته. آیا باید رضایت همزمان با عقد خونده بشه، همزمان با بعت و اشتریتو باشه در عقد لفظی، همزمان با اقباز و قبض باشه در عقد عملی، یا همزمانی شرط نیست؟ ما مشروط بودن رو کار نداریم، ما هم میدونیم مشروطه. اصلا این تبیین دوم هم انحراف دادن مسئله است. به عبارت اخرى ببین آقای من، اقباز جای ملک تو چه میشینه؟ جای به تو میشینه. به تو چجور تبیین میکنی؟ فضولی رو توضیح میدی، میگی به تو گفته، ولیکن این به تو بخواد اثر کنه، مؤثر باشه، باید بعدن رضایت بیاد. همین تو هم اقباز شده، اگر این اقباز بخواد مؤثر بشه باید بعدن اجازه بیاد. و ربما یستدل علی ذلک. ببین من دوتا تبیین کردم، این دوتا تبیین در اینجا هستا یه جا آورده، الان یه مقدار دقت کنید میبینید کدومشه. ربما یستدل علی ذلک استدلالشن علی بطلان، ذلکن بطلان الفضولی فی المعاتات، گفتن معاتات فضولی بردار نیست. به ان المعاتات منوتتون به ترازی، اصلا این معاتاتو ترازی میگه، منوط به ترازیه، و منوطتون به قصد الاباحه او تملیک، هر دو طرف قصد اباحه کنه یا قصد تملیک کنه. این قصد الاباحه و تملیک دیروز عرض کردم دو نوع معاتات داریم. درسته محل بحث ما معاتاتیست که قصد تملیک بشه، اما یه معاتاتی هم داریم که قصد اباحه میشه. اما خود هر دو را آورده. فعلا اون دوتا دخیل در قضیه نیست. اونی که دخیله اینه معاتات منوط به ترازی و قصده، یعنی هر دو طرف قصد تملیج کنن و ترازی داشته باشن. به اینجا یه توضیح بنویسید، یعنی معاتات امرون قلبیون، میخواد بگه معاتات امر قلبیه نه امر فعلی. خب این قصد و ترازی من وظائف المالج، وظائف مالجه. تا مالج قصد نکنه، تا مالج رضایت نده، چه معاتات تحقق نمییابد. با این تعریف ها، با این تعریف اصلا معاتات زمان اجازه تحقق مییابد. شما میگفتید معاتات صورت گرفته فضولتن، اجازه میاد اون معاتات فضولی رو اجازه میده. اصلا با این تبیین معاتات اون موقع تحقق ولا یتصور صدورهما من غیره، اصلا تصور نداره این ترازی و این قصد از غیر مالش صادر بشه. ولذا ذکر الشهید الثانی، به همین خاطر شهید ثانی یه جمله گفته چه ان المکره والفضولی قاصدان لللفظ دون المدلول. اینا اینجا آورده چه جویا معناش این است، این مکره و فضولی فقط قصد لفظ کردن، قصد معنا نکردن، پس قصد ندارن. دقت کنید، فضولی قصد نداره، در حقیقت معاتات هم قصده. اینو به خاطر اینجا آورد. خب تا اینجا تب و زچره، از اینجا به بعد و زچره ان قصد مدلول لا یتحقق من غیر المالج. همین شهید ثانی گفته چه قصد مدلول از غیر مالج تحقق نمییابد. پس تا اینجا تبیین اول، تبیین اول این شد که ماهیت معاتات ترازی و قصده و اینم فقط از مالش در میاد. پس معاتات از غیر مالش صورت نمیگیره، تحقق نمییابد تا اجازه بدیم بهش. خب و همچنین به ان المعاتات مشروطتن، این اتفاس به منوطتن، به ان المعاتات منوطتن به ترازی، به ان المناطات مشروطتن ایزن، یعنی منوط رو قبول نکنیم. مرحوم یزدی در حاشیهش این تبیین رو داره، میگه قبلی وچه اوله منوطه، یعنی میخواد بگه حقیقت معاتات اینه، مشروطه یه نه، حقیقت معاتات ترازی نیست ولی شرط معاتات ترازیه. و به ان المناطات مشروطتن ایزن بالقبض والاقباض من الطرفین او من احدهما. چرا گفت من طرف من احده ما؟ چون ما دو نوع معاتات تعریف کردیم دیروز خدمتتون، یکی اعطا اعطا، اون موقع قبض و اقباض من طرفین میشه، یکی قبض و اقباض من احده ما میشه، اون موقع چه اعطا و اخذ. خب مقارنن للامرین، در حالی که این قبض و اقباض همزمان با اون دو امر باشه، منظور از دو امر یعنی رضایت و قصد. خب میگه این اگر این گونه معاتات رو تعریف کنیم، ولا اثر له الا اذا صدر من المالج و به اذنه، پس این قبض و اقباض هیچ اثری نداره مگر زمانی که از مالک صادر بشه یا به اذن مالک صادر بشه، چون مشروطه. مطلق قبض و اقباض معاتات نیست، قبض و اقباضی که با ترازی و قصد هست معاتاته، تا این نشه معاتات نیست. و چه دوم؟ تبیین دومه.
اشکال دوم. گفتید دو تا اشکال.
همین. خب الان میایم جواب بدیم. خب آقاین من میگه اولا اینکه امر قلبیه، این خارج از اصطلاح حرف زدنه، معاتات امر فعلیه نه امر قلبی. و فیه ان اعتبار الاقباض والقبض فی المعاتات، اینج قبض و اقباض در معاتات معتبره، یعنی فعل، این قبض و اقباض یعنی فعل عمل. عند من اعتبره فیها، کسی که این قبض و اقباض رو در معاتات معتبر میدونه، این قبض و اقباض انما هو لحصول انشاء تملیچ و الاباحه هستن، به خاطر اینکه با این قبض و اقباض میخواد انشاء تملیچ کنه، میخواد انشاء اباحه کنه. یعنی اصلا این قبض و اقباض وفا به عقد نیست، بگیم ترازی معاتاته، قبض و اقباض وفا به اون معاتاته، نه، اصلا با این قبض و اقباض میخواد تملیچ کنه. فهو عندهم من الاسباب الفعلیه، نزد این فقها ها این خود اقباض، خود قبض سبب فعلیه. چطور ملچتو بعتو اشتریتو سبب قولیه، اینا هم سبب فعلی هن. کما صرح الشهید فی قواعده و المعاتات عندهم عقد فعلی لا قلبی. معاتات نزد این فقها ها عقد فعلیه، نه اینکه به ترازیه. ولذا ذکر بعض الحنفیه القائلین به لزوم المعاتات، اونا بعضی از حنفی ها معتقدن که معاتات لزوم آوره، ما هم معاصرین هم معتقدن معاتات لزوم آوره، ولی در شیعه تا شیخ انصاری دو تا قول معروف بوده، یکی مشهور بود اون معاتات اباحه آوره، یکیش هم ملکیت متزلزل، لزوم رو نمی گفتن. میگه اونایی که بعض حنفیه قائل به لزوم معاتاتن، اینا این جمله رو دارن، ببین جمله شون چیه، ان البیع ینعقد بالایجاب و القبول و بالتعاطی. بیع چجور منعقد میشه؟ یک، به ایجاب و قبول یعنی بیع لفظی، بالتعاطی یعنی بیع عملی. پس اینا اصلا میگن بیع منعقد میشه با تعاطی، نه با ترازی، با تعاطی. تعاطی یعنی چه؟ یعنی فعل. و هینه ایزین میجه فلا مانه، پس ببین فضولی با این انگار میجه ملک تو چه، فضولی پس با این انشاء تملیچ میکنه، پس معاتات صورت گرفت با انشاء تملیچ. طرف میاد اون انشاء تملیچ اونا چه با فعل انجام داده اجازه میده. فلا مانه امن ان یکسد الفضولی به اقبازهی المعن القائم به نفسهی، پس مانعی نداره فضولی با اقبازش قصد کنه اون معنایی که قائم به نفس اقباز است، اونی که المقصود من قوله ملکتو چه، قائم به نفس اقباز یعنی چه؟ یعنی قائم به نفس یعنی تملیچ، انشاء و تملیچ، همونی که با ملکتو چه میجه، اینم با فعل میجه. خب الان میخواد اون دومی رو جواب بده، آه شرط دار آخه، هر اقبازی که معاتات نیست باید همراه با رضایت باشه. میگه نه، این همراهی اصلا محل بحثه، این همراهی اگر شرط در عقد لفظی هم شرطه، اگر شرط نیست در عقد فعلی هم شرط نیست، چون ادلهشون یکیه، هر دو به تجارتن انترازم باید استدلال کنه. یعنی نمیشه اینجا یک با مد هوا بگید بیاید بگید در بعت و اشتریت و فضولی با اجازه بعدی درست میشه، چون تجارتن انترازن درست میشه، در فعلی درست نمیشه. میگه و اعتبار و مقارنت رضا من المالج للانشاء الفعلی دونه، این که بیاییم معتبر کنیم آقا باید همزمان باشد رضایت از مالج با انشاء فعلی، یعنی همون لحظه ای که انشاء فعلی میشه همون لحظه هم باید رضایت باشه، در انشاء فعلی نه قولی، یعنی تفکیک قائل بشیم بین بیع لفظی و بین عملی. این ما اتحاد ادلت اعتبار رضا و طیب نفس فی حل مال الغیر، با اینکه ادلهشون یکیه، متحد ادله ای که میگه رضایت در تجارت معتبره و میگه تصرف در مال غیر رضایت میخواد، هر دو متحدن، متحد یعنی در هم صیغه هم عمل، هر دو این ادله در هر دو جاریه، تفکیک بیاییم قائل بشیم بین این دو لا یخلو ان تحکمن، این خالی از زورگویی نیست. چرا اینا رو جدا کردید؟ چرا یک با مواد هوا کردید؟ ادلهشون یکیه، وحدت منبع دارن، وحدت مأخذ دارن، شما تفکیک کردید. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.